اما در کارولینای شمالی و حمایت او از اقشار کم درآمد، جمعیت بسیاری را که برای تماشای سخنرانی وی گرد آمده بودند به وجد آورد. همزمان میت رامنی رقیب جمهوری خواه پرزیدنت اوباما در بیانیه‌ای در واکنش به سخنرانی وی اظهار داشت اوباما امشب وعده های دیگری داد و این در حالی است که هنوز وعده های 4 سال پیش خود را عملی نکرده است. سازمان ملل متحد در رابطه با درگیری‌های تازه بین سودان و سودان جنوبی هشدار داد. سوزن رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اظهار داشت اختلاف بر سر نقشه‌برداری از مرز بین دو سودان ممکن است باعث جنگ بین این دو کشور گردد. از زمان استقلال سودان جنوبی از سودان، این دو کشور بر سر خطوط مرزی و منابع نفتی چندین بار با هم درگیر شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز گفته است در صورتی که این دو کشور مسائل خود را حل نکنند و در مرز مشترک خود یک ناحیه غیر نظامی به وجود نیاورند، ممکن است مورد تحریم از سوی این سازمان قرار گیرند. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
KIRM Radio Iran. Radio Iran. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید برنامه رو و برنامه های چند سال گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. کنم
من میخواستم درباره رابطم با همسرم ازت یه سوالایی بپرسم. من 3 ساله که ازدواج کردم. قبل از ازدواجم 8 سال همدیگه رو میشناختیم. بعد خب معیارهایی که من برای انتخاب ازدواج داشتم یه سری مسائل خاصی بود، از جمله اینکه خیلی من حساسیت داشتم روی اینکه همسرم سیگار نکشه، مشروب نخوره و کلنم خودش آدمی بود که خیلی مهربون بود، خیلی از خصوصیات اخلاقی که من دوست داشتم و داشت. ولی الان ما ایرانم زندگی نمی کنیم، ولی الان خیلی عوض شده. واقعا با اون معیارهایی که من داشتم خیلی تفاوت داره و اینکه هم سیگار می کشه هم مشروب می خوره و میگه که موقعیت کاری ایجاد می کنه که این کار رو بکنم و الان هم بهش میگم چرا، میگه من اون موقع میکشیدم ولی به خاطر اینکه تو رو دوست داشتم میخواستم تو رو دست ندم بهت گفتم نمیکشم. ولی واقعا تو اون مدت 8 سال من هیچ وقت نه دستش سیگار دیدم و نه ازم بوی سیگاری ازش میفهمیدم، ولی الان میگه همینی که هست. میخوام ببینم که واقعا چجوری میتونم مشکلم رو حل کنم و اینکه کلن رفتاراش به غیر از مشروب خوردن و سیگار کشیدنش از لحاظ اون مهربونی که داشت، دلسوزی هایی که نسبت به من داشت، حساسیت هایی که نسبت به من داشت، کلن خیلی تغییر کرده. و از این لحاظم مطمئنم که هیچ کس دیگه ای تو زندگیش نیست، ولی کلن خیلی رفتارش تغییر کرده. میخوام ببینم که چجوری میتونم دوباره زندگیمو به اون حالت برگردونم و واقعا شاید عشقی که توی زندگی و رابطه ما وجود داشت شاید زبان زد همه بود و الان ما واقعا تو زندگیمو مشکل داریم.
ببینید، اولا اینکه ایشون بر میگردن میگن چون من مسائل و مشکلاتی دارم به سیگار و مشروب پناه بردم، حرف اولشون میتونه درست باشه، ولی دومش راه درستی نیست. اینکه من مسائل و مشکلاتی نصب کنی سرگان، اینکه ایشون میگن کاری نداره. اینکه ایشون مسائل و مشکلاتی دارن ممکنه، ولی مشروب و سیگار اگر میخوان مشکلشون رو حل کنن، میخوان مسئلهشون رو حل کنن، راه های مفید سالم بهتری هست، پس این بهانه نمیشه. دوم اینکه ایشون به بهانه این که من تو رو میخواستم داشته باشم به تو نگفتم، حالا اگرم میگفتن شاید خیلی فرقی نمیکرد، از اون گذشته معلوم اونقدر هم سیگاری نبودم، برای که اگر 8 سال شما هم دیگر میشناختید و مدت های کمی طولانی با هم میبودید، معمولا نمیتونستن نکشن یا پنهان کنن، و یا حالا شما هم نخواستید متوجه بشید. اینکه الان این کارا رو میکنن حتما بده و مسائل و مشکلاتی به وجود میاره. اینکه تغییر رفتار دادن، یک میتونه این چیزی واقعی باشه که ایشون هستن، شما بودید که تصویر و تصور دیگه از ایشون داشتید یا ایشون نشون میدن. دو، احتمال داره ایشون مسائل و مشکلات روانی تازه‌ای پیدا کردن، آدم‌ها میتونن دچار فرض کنید افسردگی بشن، اضطراب بشن، مشکلات دیگه پیدا کنن، رفتار و حالاتشون عوض بشه. اینکه شما میخواید ایشون مثل گذشته باشه یا بهتر باشه رو میشه فهمید، ولی شاید نباشه. حالا به من بگید شما چند سالتونه خودتون؟
28.
ایشون چند سالشونه؟
5 سن.
به من بفرمایید که فرزندی هم دارید یا نه؟
نه.
شما چرا 8 سال طول دادید برای ازدواجتون؟ نه اینکه اشکال داره، فقط می‌خوام چطور شد اینقدر طولانی شد این رابطه؟
چون 8 سال خیلی جدی نبودیم، یعنی بیشتر واقعا دوست بودیم با هم دیگه و یه کیپی بودیم که از بیرون رفتن اولش با هم دیگه لذت می‌بردیم، بعدش یواش یواش خب ما به هم دیگه بیشتر علاقه مند شدیم. و اینکه در موقعی هم که ما تصمیم گرفته بودیم که با هم ازدواج کنیم، به خاطر اختلاف طبقاتی که داشتیم خانواده من مخالف بودن، به خاطر همینم هم تقریبا 1-2 سال هم سر این موضوع کشمکش پیدا کرد که بعد از اون دیگه با هم ازدواج کرد.
خب وقت شما از قبل برنامه داشتید به خارج از ایران برید یا نه؟
قبل از ازدواجمون مثلا تقریبا 6 ماه قبلش تصمیم گرفتیم برای ادامه تحصیلمون بریم. بعدش دیگه بعد از ازدواجم تقریبا 1 ماه بعد از عروسیمون رفت.
حالا به من بگید غیر از موضوع و مسئله مشروب و سیگار، اگر شما اونجا آمدید درس بخونید، ایشون از بار مسائل و مشکلات چی مینالند؟
اولش که اومده بودیم اینجا خب کار نداشتیم و ویزامون دانشجویی بود، پدر من ساپورتمون میکردن. بعد یه دوره‌ای که از این موضوع ناراحت بود که چرا باید مثلا خرج زندگی ما رو پدر تو بده، و این مشکل هی شده بود حرف زندگی ما که دوست ندارم اینا خرجمونو بدن، دوست ندارم اونا اذیت.
نه خب خسب کنید، شما من بگید دو تا آدم 25-6 ساله بی خودی هستن، برای چی پشتید رفتید خارج در حالی که امکانات مالی نداشتید؟ رو چی حساب کرده بودید؟ شما به عنوان دانشجو دارید میرید، چرا انتظار داشتید کاری پیدا کنید که بتونید باهاش زندگی کنید؟
ما پشتوانه مالیمون، یعنی روزی که ما این تصمیمو گرفتیم، من پشتوانه مالیم میدونستم که پدرم ساپورتمون میکنه، ولی من نمیدونم چرا همسرم، من الانم این حرفو بهش میزنم، میگم از روز اول وقتی ما داشتیم بدون کار و فقط با ویزای دانشجویی میرفتیم، خب باید میدونستی که به هر حال یکی باید ساپورتمون کنه. وقتی ما اونجا کار نداریم پس مشکلی وجود نداره اگه بخواد اون ساپورتمون بکنه. و پدر منم واقعا چون درس خوندن و دوست داشت همیشه میگفت من هیچ دریغی ندارم، تا زمانی که درستتون تموم شه من ساپورتتون میکنم. و همیشه به همسر من به خاطر اینکه از این موضوع ناراحت نباشه میگفت زمانی که درست تموم شد شروع کردی به کار، همه یه پولایی که به من دادی اینا قرضن، من به تو قرض میدم تو به من برگردون. حتی اینو بهش میگفت که این همسرم مشکلی از لحاظ اینکه داره پول از خانواده زنش میگیره نداشته باشه، ولی وقتی اومده بودیم اینجا همش از این موضوع ناراحت بود، هی سعی میکرد حالا با هر کار کوچیکی که میتونه اینجا انجام بده یه جوری پول دراره اینا.
نه سب کنی سب کنی نه آیا واقعا ایشون حالا افتاده دنبال کار که پول در بیاره که اون پول رو نخواد، یا این امیدوارم اذیت نشن بازی ایشون بود برای که بگه ناراحت هم در حالی که نبود دو بره کار بکنه یا هر کاری به دلیل اینکه تو اونجا احتمالا احساس آزادی و راحتی بیشتری میکرد تا اینکه تو خونه باشه کنار شما یا بره درس بخونه؟
من احساس میکنم واقعا ناراحت بود به خاطر اینکه آخه یه دوگانگی اینجا وجود داره کلن تو زندگی که تو اون 8 سالی که من میشناختمش واقعا آدم کاری بود و خیلی همیشه کار میکرد، درآمد داشت، خیلی آدم فعالی بود و وقتی اومده بودیم اینجا همین که کار نداشت اذیتش میکرد و همین که این که پدر من داشت ساپورتمون میکرد، ولی از یه لحاظ مثلا اگه من یه کمی تو خرج و صرف جویی میکردم واقعا قصد من این بود که میخواستم تا جایی که میتونم بهش کمک کنم که غرورش شکسته نشه، هی بخواد از پدر من پول بگیره. بعد وقتی من صرف جویی میکردم سر این بحثمون میشد که میگفت چون تو بابات داره خرج میکنه خرج نمیکنی و این شده بود یه ذره.
نه ببینید عزیز این... نه ببینید عزیز با پنهانکاری که ایشون سر سیگار کردن، با بهانه‌ای که الان میارن، با ماجرای پول پدر، با این بحثا که حالا تازه شما چون صرف جویی میکردید ایشون اون رو به حساب خنده داره بذارن که شما چون پدر پول میده این کار رو میکنید و اونو بهانه بگیرن، بعد در حالی که میدونستن پول ندارن بودن دانشجو حساب زندگی رو نکردن، بعد آدمی بودن که تو کار بودن پس با واقعیت ها آشنا بودن. من نمیخوام ایشون رو اذیت کنم ولی متاسفانه به نظر من میاد فقط همه اینا بازی، یعنی اینا با هم نمیخونه.
الان من واقعا احساس میکنم شده یه آدم جدید، ولی قبلش واقعا آقای دکتر من میتونستم روش قسم بخورم به خاطر اینکه واقعا ذات پاکی داشت و واقعا آدم درستی بود، ولی نمیدونم چرا.
نه نفهمیدم آدم پاک و درستی رو از کجا شما میدونستی؟
از اینکه واقعا نه فقط به خاطر من، مثلا با هر کسی تو هر رابطه‌ای که با آدم ها داشت سعی میکرد که واقعا به هاشون رو راست باشه، بهشون نخود اذیت کنه کسی رو، نخود تو کارش سر کسی رو کلا بذاره. خیلی روی مسائل
ایشون چه میکرد؟ چه کاری؟ ایشون چه کاری میکرد؟
تو کار آیتی بودن.
شما دوتا اونجا که در ایران که درس نخونده بودی، یعنی دانشگاه نرفته بودی؟
من چرا، من تو ایران درس خونده بودم، خودش هم تو ایران خونده بود ولی لیسانسش رو نگرفته بود، درسش نیمه کاره مونده بود. بعدش دیگه اومدیم اینجا که دوباره اینجا خواستش ادامه بده، یه سری از واحدایی که اونجا گذرونده بود و قبول کردن، سالی که بعد اینجا برای لیسانسش میگذرون کوتاه‌تر شد و قرار شد که اینجا ادامه بده و لیسانسش رو تموم کنه و الانم یه کار جدیدی پیدا کرده، با یه آقایی شروع کرده به کار که الان به خاطر اینکه ساعت‌های کاریش خیلی زیادن و همش میخواد درآمد داشته باشه و درگیر کار شده، همش الان ترم پیش مرخصی گرفته و تصمیم گرفته که درسش رو ول کنه، ولی با اینکه ما بودیم که ما یعنی تصمیممون برای اومدن اینجا درس بود و الان چون درگیر کار شده و درآمد خوبی داره تصمیم گرفته درسش هم ول کنه و همش دنبال کاره و رفتارش هم خیلی عوض شده.
خب برای اینکه موضوع را میتونه چیز دیگر بشه، روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، اگر ایشون هم دلشون میخواد صحبت کنه خوشحال میشم بشنومشون. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سفر خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for two consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور. 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور.
Buzzer Media in association with World Vision proudly presents 15 September 2012 Live in Brand Event Center, Orange County. ابی شادمهر عقیلی شای این دو رنگین کمان با ما تماس بگیرید. 1-888-920-48-83 و 949-204-39-36.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و 3rd ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید. الو.
بله.
چون بفرمایید.
من صحبتامو ادامه بدم یا شما؟
نه خواهش کنم. نه من حرفمو زدم. من فقط نمیدونم مسئله چیه. ببینید عزیز، یه مقدار بیاد واقع بین باشید. چون صبر کنید چون شما خیلی واقع بینانه گزارشاتون نبوده و مخصوصا شما این همه از نمیدونم صفا و خوبی و پاکی ایشون حرف زدید ولی حتی یه مسئله رو پنهان کردن، بعدم بی حساب و بی کتاب سر موضوعای مالی آمدید، بعدم ایشون در ایران هم تحصیلش رو تموم نکرده، اینجا هم آمده الان به دلیل حساسیتی که سر مسئله مالی پدر به نظر من نشون دادند، ولی که اینا واقعیت یه سالم باید بدونه از یه کسی حقوقشو یا پولشو داره میگیره، نمیتونه بگه اینو دیگه نمیدونستم. بعدم حالا به بهانه کار درسو که دلیل اصلی اومدن تونه رها کردن، در حالی که شما میخواید ادامه بدید. شما من گفتید خانوادتون با هم یه فاصله طبقاتی داشتن، اگر این فاصله از طریق آموزش و پرورش هم بیشتر بشه مسئله آفرین، شما الان ناراحتید. و بعد حرف اصلی شما از همه اینا گذشته تغییر رفتار و حالات ایشون هست. من یه سوال دارم، شما فکر نمی‌کنید این همه علاقه ایشون برای کار کردن به خاطر اینکه با شما نباشن؟
چرا؟ شاید اینجوری باشه.
چون من آخه شما یه ذره حالت تصب کن،
من اگه بخوام سیگار رو بذارم کنار، اگه بخوام مشروب رو بذارم کنار، چون من خیلی اینا ازش خواستم و گفتم تو، من یکی از شرایط انتخابم برای تو این بود و قبلش هم ازش دوباره پرسیدم که من میدونی من چقدر این موضوع حساسیت دارم، تو سیگار میکشی؟ گفت نه. بهش که حالا میگم چرا این دروغو گفتی و میگه میخواستم تو رو به دست بیارم، میگم خیلی خوب، حالا که الان منو به دست آوردی، الان به خاطر من اینو دوباره بذار کنار. بعد میگه نه، من اگه اینو بذارم کنار باید یه آرامشی به جاش به دست بیارم، تو اون آرامشو به من نمیدی. بارها ازش پرسیدم چرا این آرامشو بهت نمیدم، چیکار میکنم که این آرامشو بهت نمیدم؟ میگه تو همش گیر میدی، چرا بوی سیگار میدی؟ من خیلی روی این موضوع چون حساسیت داشتم، خیلی حساس شده روی این موضوع و همش میگه چرا به من میگی بوی سیگار میدی، چرا میگی همش مشروب میخوری و تو آرامش به من نمیدی. هر کاری هم که میگه که تو چرا این کار رو نمی کنی، میگم خب بگو که من بدونم تو چی دوست داری تو زندگی که من همون کار رو بکنم. وقتی میگه انجام میدم، میگه نه دیگه فایده نداره که تو بعد از این که من گفتم این کار رو انجام میدی. ولی واقعا اگه یه نفر سومی بخواد قضاوت کنه، واقعا کارهایی رو که من به عنوان یه همسر باید براش انجام بدم واقعا میدم. و اینکه من فوق لیسانس هم تو ایران قبل از این که بیایم، من ترم یکم رو خونده بودم اونجا و قرار با هم دیگه تصمیم گرفتیم که این دو ترم باقی مونده رو هم بخونم، سه ترم تمومش کنم. حتی موقعی که من برای درسم میخواستم برگردم، براش غذا اینجا میپختم، میذاشتم تو فریزر، حتی رو ظرفای غذاش براش مینوشتم دوستت دارم، دلم برات تنگ شده، یه عالمه از این تکست های عاشقانه کوچولو کوچولو که میگفتم وقتی میره سر فریزر غذاشو در میاره اینا رو میبینه مثلا خوشحال بشه، یاد من بیفته. خیلی از این مدل کارهایی که احساس میکردم به عنوان یه همسر باید براش انجام بدم، ولی میگه تو به من آرامش نمیدی، تو همش داری سر سیگار و مشروب به من گیر میدی، همه زندگیت شده همین.
نه حالا یه سوال ازتون دارم. نه اصلا اینا نیست. ببین باز متاسفانه من اون نتیجه گیریم باز دو مرتبه بازی که بازی میکنن در میاد که به شما میگن اگر من یه کاری گفتم بکن تو کردی، حالا دیگه فایده ای نداره. اینم از اون حرفاست. حالا به من بگید اون اوائل که آمدید یا اوائل ازدواجتون که ایشون نه سیگار میکشتن نه مشروب، مشکل و مسئله ای نداشتین؟
نه مسئله خاصی به غیر از اون مسئله ساپورت مالی نداشتین و واقعا با همدیگه خیلی خوش بودیم.
چه مدتی اون طول کشی که از خوشی بیرون آمدیم؟
حتی ما خانواده هامون با همدیگه خیلی درگیر بودن، ولی یکی از دلایلی هم که تصمیم گرفتیم به بهانه تحصیل بیایم این بود که خیلی این مسائل درگیری خانواده ها اذیتمون میکرد و ما واقعا خودمون هیچ مشکلی با همدیگه نداشتیم، به خاطر همین دور شدیم ازشون. و وقتی اومدیم اینجا واقعا سال اول زندگیمون، الان من وقتی بهش فکر میکنم واقعا غبطه میخورم، به خاطر اینکه خیلی روزای قشنگی داشتیم و الان هیچ کدوم از اون چیزا دیگه وجود نداره.
حالا خب ایشون میگن چرا اون روزای خوبی که داشتید، ایشون هم جزی از اون بودن، تمام شد، برای چی به هم ریخت؟ بعد برای که پدر شما پول میدادن ایشون ناراحت بوده، بقیم شد حرف.
میگه اون موقع میگه چون بیکار بودم کار نمی کردم، ما همش ساعتها رو با هم میگذروندیم، با هم غذا میخوردیم، نمیدونم با هم بیرون میرفتیم، ولی الان من چون خیلی درگیر کارم تو بهانه گیری میکنی، میگی ما دیگه اون روزا رو نداریم، ولی واقعا نداریم، به خاطر اینکه حتی الان هم شاید یه تایمایی با هم دیگه غذا میخوریم، با هم دیگه بیرون میریم، ولی انقدر که مشغله داره، انقدر که دور و برش شلوغه، واقعا دیگه اون احساسی رو که قبلا نسبت به من داشت الان نداره.
شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم.
بزرگتر کوچکتر؟
همسر من یه برادر داره.
نه، شما بزرگتر برادرتون یا کوچکتر از شماست؟
کوچکتر.
شما چند سال کوچکتر؟
من بچه بزرگم و همسرم بچه
کوچیک. شما برادرتون چند سال از شما کوچکتره؟
دو سال.
حالا اونقدر نقشه. خب ببینید، شما یه ذره آدم کنترل کننده مداخله گری به نظر میایید و این اون چیزیست که برای
خب بله،
ایش
من خصوصیت بد رو دارم و اینکه حالا نه اینکه کنترل گر مداخله گر، ولی کلن تو زندگیم همیشه خیلی آدم خودکفایی بودم و اولش که زندگیمونو شروع کردیم خیلی منیج کردن زندگی دست من بود و این موضوع شاید اذیتش میکرد، ولی بعدش وقتی فهمیدم که این موضوع داره اذیتش میکنه سعی کردم دیگه این کارو نکنم و مدیریت زندگی رو بدم دستش.
نه، شما آخه از نظر دیگه باز اوزار یه جور دیگه با ماجرای سیگار و مشروب و نبودن رابطه خوب و کار و اینا اومدید، باز فرقی نکرده. ببینید تیپ ایشون با فاصله ایشون، برادر بزرگتر داره یا خواهر بزرگتر؟
برادر بزرگتر.
چقدر فاصله دارن؟
12 سال.
نه ببینید، همسر شما به نظر من چون کمی تنها هم بزرگ شده در دنیای ذهنی و خیالیشه و توانایی بازی کردن رول و نقش رو داره و اون نقش ها رو بازی کرده، حالا یه مقدارم درش واقعیت حقیقت بوده، حالا دیگه خسته است از اون بازی، برای که احتمالاً فشار شما اونچنان زیاده که به این نتیجه رسیده من نمیتونم مادرم رو راضی کنم، چون رابطه شما مادر و فرزندیه.
بله دقیقا.
و شما و این کار نمیکنه عزیز، یعنی این اون چیزیه.
زندگیش هم همینجوری که میفهمین خیلی تنها بزرگ شده، چون برادرش خیلی ازش دور بوده، پدرش هم تقریبا 11 سال پیش فوت کردن و به هر حال مادرش هم درگیر زندگی و این بوده که به هر حال یه زندگی رو با تنهایی میچرخونده و اینکه برادرش هم یه سری مشکلاتی داشته که مادرش بیشتر درگیر برادرش بود و اینکه واقعا تنها بزرگ شده.
بله، و بنابراین اوائلش از اینکه از تنهایی بیرون بیاد با شما راحت و راضی بود، ولی مشروط بر اینکه به هر حال بیکار باشه، آغاز زندگی باشه، چیزایی رو تجربه کنه، به هر حال شما هم یه شرایط براش فراهم کردید، همه اینا درست، ولی ایشون نه اونقدر درس خونه، نه اونقدر اعتماد و اعتقادی به این روابط در اون حدی که شما میخواید داره و کاری که در ایران میکرده الان هم پیدا کرده و داره میکنه و خودشو مشغول کرده، برای که از این طریقه که میتونه دنیا رو خیلی حس و احساس نکنه و مشروب و سیگارش هم به خاطر این است که اصولا میدونید چون آدم نمیخواد دنیا رو حس و احساس کنه، چون دردآور و رنجاوره، به سمت مشروب پناه میبره، هم حس و احساس بدش از بین بره، هم ای بسا حس و احساس خوبی هم بهش میده، بنابراین اون تنها دوای دردشه. شما در این ماجرا نه اینکه مسئولیتی دارید، ولی به دلیل ویژگی روانیتون و اینکه نقش مادر رو دارید، شما در حقیقت گرفتار یه پسر ناخلف شدید که هرچی بهش بگید نمیکنه، یه ذره باش دعوا میکنه، ناراحتی میکنه، بعد ناچار میبخشیدش، اون یه ذره قول میده، بعد قولش عمل نمیکنه، دوباره برمیگردیم سر همون مرحله اولی که قبلا داشتید. رابطه درستی نبوده و همچنان هم نیست و بر این کار البته جایی که هستید، چون به من گفتید کجایی، چاد نتونید ایرانی پیدا کنید کمکتون کنه، ولی اگر به ایران رفتید، نه متوجه هستم، ولی اگر رفتید ایران میتونید اونجا کمک بگیرید، ولی این رابطه به هم میریزه عزیز، رابطه مادری فرزندی شما اصلا کار نمیکنه، ایشون نرفته ازدواج کنه با مادرش و شما هم قرار نیست که یه پسری داشته باشید که صبح تا غروب بخواید چکش کنید تو بگید چرا این کار کرد و نکرد و اون قول بده و شما باز ببینید انجام داد یا نداد و ناراحت بشید.
الان خب خیلی تقریبا مثلا شاید بهتون بگم 7-8 ماه دیگه ما این رابطه مادر و فرزندی رو نداریم، ولی همچنان همون یعنی میدونیم چون حساسیت من رو سیگار و مشروب باقی مونده، هنوز احساس میکنه که همون رابطه است، همون رابطه ایه که من دارم زندگی رو میچرخونم، من دارم زندگی رو منیج میکنم، ولی واقعا اینجور نیست. الان مدیریت زندگی دست اونه، ولی چون حساسیت من رو سیگار و مشروب باقی مونده، این هنوز توهم اینو داره که من دارم این زندگی.
حالا فرقی نمیکنه. آخه ببینید، اشکال کار این است که شما چون آنگونه هستی تو ایشون همچنین، عملاً هم همونه. برای شما فقط حرکت کردید، از چیزهای دیگه رفتید سراغ سیگار و مشروب، بعدم ایشون به حساب خودش به یه نتیجه‌ای رسیده و اون نتیجه این است که رابطه ما، رابطه یه پسر و دختری که احتمالاً زمینه‌های برابر دارن نیست و نوع زن و شوهری نیست، بلکه مادر و فرزندی است. و هر زمانی هم که خودش رو رها کنه یا شما رو آزاد بذاره یا مخالفت نکنه، شما برمیگردید سر همون نقشی که داشتید. علت این که شما نقشتون رو عوض کردید از سر ناچاری است، نه از سر رسیدن به این نتیجه. برای که اگر واقعا به این نتیجه میرسید که من مادرش نیستم و فکر میکردید که این آدم ظرفیت و زمینه داره، قلب پاکی داره، آدم خوبیه، همه این چیزا هست، ولش میکردید. حتی سر همین سیگار و مشروبم هی به این که من سر این موضوع حساسم، من از اول گفته بودم من نمیتونم، اینا رو علم نمیکردی، چون به هر حال باز شما بازی در آوردید. درست است که اینا میتونه موضوعهای واقعی شما باشه، ولی در ارتباط با دیگران نیست. اینکه من از سیگار بدم میاد معناش این نیست که میگم دوربریا حق ندارن چنین و چنان کنن. من بدم میاد، ولی دلیل نره مردم به خاطری که من بدم میاد رفتار دیگری داشته باشن. اینو به این دلیل میگم که ایشون نمیپذیره این وضعیت رو و باور نمی کنی که شما اون نقش رو و اون ارتباط رو همچنان نداری. شما میگید که این از این دوتا موضوع استفاده میکنه برای گذشته و برای چیزهای دیگه، ولی واقعیت هم همینه. شما بیاد سه ماه نسبت به این موضوع بی توجه باشید. اینکه همسر شماست رو بهش نگاه نکنید، فکر کنید یه آدمی است، همسفر شماست، فامیل شماست، اومدید سیگار میکشه، مشروبم میخوره، چیکارش دارید؟ ولش کنید. چون اگر اون رو رها کنید، حداقل یک بهانه رو از دستش میگیرید، دو خودتون متوجه میشید که مسائل و موضوع دیگر زندگیتون چیه. چون من برخلاف تصورتون موضوع و مسائل دیگر میبینم. از نظر من با توجه به حرفایی که شما زدید و یه شناختی از شما پیدا کردم و حرفایی که راجع به ایشون و استدلال ایشون زدید، کاملا به این نتیجه میرسم که به هر حال یه بازی است میان شما و این چیزای دیگر هم بیرون میده. حالا ایشون مشروب رو مثلا در چه حدی میخوره؟ هر شب؟
تقریبا هر
شب. خب ایشون آدم الکلیه، یعنی از نظر علمی آدم الکلی، و بنابراین ایشون باید بدونه یه اعتیاد سخت شکننده، یه کوبنده ویرانگر داره و به بهانه کار که میخوان چکار کنه، آدم میخواد پول در بیاره، آدم برای که پول میخواد در بیاره که خودشو در و داغون نمی کنه. خب ایشون چرا نمیره کبدش یا کلیهش رو بفروشه پول در بیاره؟ یعنی ببینید اینا با هم نمیخونه عزیز. یعنی اینا به نظر من این تصویر شما میدی. بعدم ایشونی که به هر حال اون شرایط از در فاصله سنی با برادر داره، پدر رو از دست داده، مادر باید زندگی رو یه جوری میکشته، ایشون از 16-17 سالگی مجبور به کار کردن شده برای که بتونه پول در بیاره، با واقعیت‌های سخت و تلخ زندگی روبرو شده، بعد شما سر راهش پیدا شدید، حالا به خاطر خودتون، به خاطر امکاناتتون توجهی به شما کرده، بعد به دلیل مخالفت ها شما بازی در آوردید هر دو تا که میخوام بریم درس بخونیم. ایشون به نظر من به دنبال درس نبوده و نیست، یا حداقل اون آمادگی رو نداره. حالا موضوع مالی رو مطرح میکنه، میفهمم، ولی احتمالا همه ماجرا نیست، یه مقدار مسئله است عزیز. موضوع بیش از اینه و به همین جهت که بهتر است یه کسی رو پیدا کنید صحبت کنید، یا حتی تلفنی یه گفتگوای داشته باشید، ایشون هم یه مقدار حرفشو بزنه. چون من امیدم این بود که ایشون یه صحبتی بکنن، شناختی پیدا میکرد، ولی متاسفانه معلوم به پیام هم رسیدم. دوستان دیگه من ساعت 3 رو خط هستن، حالا اگر یه وقتی ایشون خواستن، البته مشغول برای اینکه شما هم بخواید حرف بزنید، خوشحال میشم بشنومشون. به هر حال
من اینجا هستن.
نه آخه من دیگه من میدونم عزیز، ولی من که نمیتونم تمام وقتم رو به شما اختصاص بدم، برای که من شما یه مقدارم دور زدیم. من ساعت قبل پیشنهادمو کردم، ولی باز اذیت نشید، به خاطر حالت مادریتون دلتون می‌خواست جایگاه خودتون رو محکم کنید، ایشون هم حالت پسری داشت که مامانم نمی‌خواد، پس یا اونقدر اشتیاق نداره، پس منم می‌گیرم میشه. متوجه هستم، حالا اشکال نداره، به هر حال یه وقت دیگه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. مرسی. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمن اوکس، من لیدا حنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور، جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for 2 consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور. 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور.
باورت میشه؟ برای یه خرید کوچیک رفته بودم فروشگاه، افتادم زمین و به این روز افتادم. دکتر میگه مچ دستم جراحی لازم داره، هزینه‌اش هم خیلی زیاده.
وای، بعد چی برام کرد؟
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده‌های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصصش فقط و فقط در تصادفاته. دکتر کامران یدیدی تاکنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت‌های بیمه با نامش، تجربه‌اش، قدرت کاریش بسیار آشنا و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818-999-9999.
818-999-9999.
یه ساده تر بگم. 818 همش نو.
راست میگی. 818 همش نو.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و واریس پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسه قشنگ و کوتاه رو بپوشم.
رگهای واریس می توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگهای واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
You're listening to Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در پورتلند اورگان هستن میرسونم که روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 21، 22 و 23 سپتامبر در این شهر خواهم بود. روز جمعه از ساعت 7 تا 10 کنفرانس نگاهی به موضوع یا خوشبختی خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 کنفرانس 15 اصل موفقیت، 6 تا 9 عشق و ازدواج. یک شنبه 23 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. محل برگزاری این 4 کنفرانس پورتلند استیت یونیورسیتی است. فکر میکنم روز جمعه ماونتن پارک ریکریشن سنتر خواهد بود و بالاخره روزهای شنبه و یکشنبه 13 و 14 اکتبر در اتلانتا جورجیا خواهم بود و 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس در جورجیا تک در استودنت سنتر دانشگاه خواهم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام،
ببخشید من در مورد خودم زنگ زدم باهاتون صحبت کنم، چون خوب نیستم، یعنی حالا مثلا خوب نیست.
شما چند سالتونه؟
من 34 سالم.
از کجا تلفن میکنید؟ امریکایید؟
از ایالت های جنوبی امریکا. اونجا
چه مدتی است که در امریکا هستید؟
12 ساله الان.
تنها اومدید؟ با خانواده اومدید؟
اول خواهرم اومد، من بعد اومدم، بعد خانواده اومدم.
شما چی خوندید؟ چه میکنید؟
من لیسانسمو سیسان گرفتم، بعد یه مدت طولانی بینش یه مقدار کار کردم، بعد دوباره الان اومدم اینجا دانشگاه میرم برای رشته داروسازی.
خب ازدواج که نکردید؟
نه.
خب مشکل و مسئله ای که دارید چه هست؟ کسی دوربرتون نیست، بنابراین با خانواده و اینا دوستان مسئله نه. چه مدتی سران در این ایالت جنوبی امریکا هستید؟
پارسال سال اولم گذروندم، امسال هم ترم سوم، سال دومه.
از نظر دانشگاه و درس و اینا موضوع و مسئله دارین؟
خیلی.
یعنی چی؟
یکی از مسائلی که براش زنگ دادم مثلا همین بوده، برای اینکه من همیشه با محیط دانشگاه و مدرسه همیشه مشکل داشتم، از اینکه پذیرفته نیستم به عنوان یک انسان. نمیدونم چجوری بتونم.
یعنی چی پذیرفته نیستید به عنوان انسان؟ دانشگاه یعنی نصب کنید، دانشگاه میپذیرتون، درس هم مانند بقیه به شما میده، امتحان هم میدید، نمرتون رو میگیرید. دانشگاه که به عنوان غیر انسانی به شما نگاه نمیکنه، شما احتمالاً محیط اطرافتون یا بچه های دیگر که اونا یک
آه نه منظورم همون بود، منظورم همون بود، من کاری به از نظر دانشگاه اینا نمیگم، از نظر این که خیلی احساس تنهایی میکنم، یعنی همیشه احساس تنهایی میکردم تو طول زندگیم، بعد کلن همیشه توی محیط دانشگاهی و درسی هیچ وقت نمیتونستم با هیچ کس جوش بخورم و همیشه مشکل داشتم که با بقیه باشم، با بقیه بودن برام همیشه مشکل بوده.
خب آخه ببینید عزیز، نصب کنید. خب شما با جمله‌ای که گفتید، حالا اینکه بخوام نسبت به کلماتتون حساس باشم، مثل که دیگران یه شما رو نمیپذیرن، شمایید که نمیخواید با بقیه کنار بیاد، برای که قاعده بازی رو هرچه هست نمیخواید انجام بدید و یا انتظار و توقعی از دیگران دارید که اونا خودشون رو مسئول و موظف به انجام اون نمیبینن. تنهایی که شما میفرمایید معناش این هست که من بدم، دیگرانم بدن، رابطم بده، پس نمیخوام با این بدان باشم، بنابراین میشم تنها. مسئولیتش با هیچ کس نیست که اونا با من برخورد غیر انسانی میکنن یا یه اشکالی تو اوناست. من اگر دلم نمیخواد با شما حرف بزنم که نمیتونم بگم چرا ما با هم حرف نمیزنیم. من اگر به شما تلفن نمی کنم که نمیتونم برگردم بگم چرا ما تلفنی با هم صحبت نمی کنیم. میخوام ببینم این استدلال شما چیه. بله حالا محیط شما رفتی درس بخونید، نه که بگم اینا از هم جدا، درس بخونید. خب 4 تا دانشجوی دور برتون با شما کاری ندارن، شما با اونا کاری ندارید. خب ندارید، چرا باید شما رو به هم بریزه؟
به هم میریزه برای اینکه وقتی میبینم همه با هم یه جور مثلا قرار میذارن برن اینجا درس بخونن یا یه کاری بکنن یا این نمیدونم شنبه شبشون اینطوری باشه یا جمعه شبشون اینطوری باشه، همیشه من رو خیلی اذیت میکنه و آزار.
خب برید شما
جایی، چجوری برم، کجا برم وقتی که
چرا برای من رفتن آخه شما بقیه یک کسی دعوتشون میکنه، بقیه یک ارتباطاتی رو برقرار میکنن، قرارهایی رو میگذارن، شما که با بقیه فرقی ندارید.
من چای کردم این راه رو، خیلی امتحان کردم نشده. بارها این مسئله فقط اینجا نیستش، کلن از تو ایران من این مشکل داشتم.
خب عزیزم ببینید، ببین قربونه، روزی که من برگشتم گفتم تو فریوی همه دارن عوضی میان، معناش این نیست که من دارم عوضی میرم.
خب من همونو میدونم، من مطمئنم.
خب خب پس تموم شد، پس نه صبر کنین، بنابراین دست از سر بقیه بردارید. یعنی حرف من این است که شما درباره دیگرانی که به صورت نمیدونم انسان با انسان رفتار نمیکنه، اصلا وارد اون بحثا نشید، به شما اون اصلا معنایی نداره عزیز. من اگر تصمیم گرفتم تلفن نداشته باشم که نمیتونم بگم معلوم چرا به خونه من تلفن نمیکنن. بعدم شما به گفته خودتون که خوشحالم این رو متوجه هستید، شما یه آدمی هستید که به دلایلی دچار حالا فعلا حداقلش تنهایی شدید، کاملا هم علائم دیپرشن و افسردگی رو دارید نشون میدید. از نظر من دیپرشن تون رو میبینم، ولی حالا وارد اون به تنهایی، تنهایی هم معناش این است که من از کودکی به دلیل شرایط زندگیم یا به دلیل زمینه‌های ارثی که این شرایط هم اون رو تشدید و تقویت کرده، به این نتیجه رسیدم که زندگی بده، آدم ها بدن، منم بدم، نتیجه رابطم بده، یه جوری هم حالا که میخوای سروایف کنی سروایف کن، زنده باش، نه اینکه زندگی کن، فقط زنده باش، نمیر. خطری که همیشه این نوع موضوع ها داره اینه که یه جای آدم به این میرسه که حالا چرا بی خودی اصلا زنده بمونم، و من مطمئنم که این حرفا و افکار میتونه سراغ آدم بیاد وقتی آدم به جهان اینجوری نگاه میکنه.
به سراغ من اومده. من الان اولا که سال هاست افسردگی خیلی شدید داشتم، دارم یعنی هنوز، و OCD داشتم قبلا، تحت معالجه بودم. افسردگی من خیلی شدید شده الان و همه چی، یعنی یه حالتی که نمیدونم انگار به ته خط رسیده باشم، مثلا نمیدونم چی کار بکنم واقعا دیگه.
نه ببین عزیز، بازم خوشحالم که خیلی چیزا رو میدونید. روزی که من برگردم بگم آدم مضطرب و نگران و وسواسی هم و حتی تا مرز OCD obsessive compulsive disorder رفتم، روزی که بگم major depression دارم و افسردگی عمیق و سنگینی دارم، روزی که شما برمیگردید به من میگید من خیلی علاقه‌ای به درس خوندن داشتم، محیط دانشگاهی یا آموزشی برام جالب نیست، بلافاصله به ذهن من میاد برای چی شما میخواید به دانشگاه درس بخونید؟
دوست داشتم همیشه، نمیدونم چرا.
نه دیگه نه ببینید عزیز، نه نه صبر کنید، من که نمیتونم بزنم یه نفر رو بکشم بگم دوست داشتم.
نه درست میگین،
شما دارید خودتون رو خودتون آزار میدید. شما با اون ویژگیایی که دارید دوست دارید که دوست داشته باشید، من بقیه کارهایی که دوست دارید و ضمناً درستم هست رو دنبالش میرید. نه چرا حالا یکی به این یکی بند کردید؟ نه اینکه من با درس خوندنتون مخالفم، من میخوام بگم شما بی خودی آمدید برای خودتون شرایط سخت رو خیلی سخت‌تر کردید و به گونه ای الان موضوع برای من دارید ارائه میدید که من اگر شما پسر من بودید میگفتم درس برای چی میخوای بخونی؟
اینم بهتون بگم، من ایران دندان پزشکی قبول شدم، ولی دوباره به خاطر مشکلات همین روانی افسردگی استراب و اینا ول کردم که اومدم اینجا. بعد اینجا خب لیسانسم و سیسان گرفتم، دوره ای هم که تو سیسان می رفتم توی منتال هاسپیتال ادمیت شدم به خاطر یه نروس بریک داونی که داشتم. بعد سالها هست خیلی تلاش کردم که به خودم و شاید به همه ثابت کنم بگم میتونم، تا رسوندم خودم رو به اینجا.
حالا چه اهمیتی دارن این دیگران؟ آخه ببینید عزیز، موضوع اصلی اساسی اول این است که من و شما زنده باشیم و خوب زندگی کنیم، یعنی سالم باشیم. حالا میخواییم دکتر داروساز باشیم یا خواهیم نباشیم،
درست میگیم.
و شما چرا نصب کنید از شما چرا این افسردگی و استرابتون بهبود پیدا نکرده یا خوب نشده یا چه کردید یا چه نکردند یا چه باید میکردید؟
بله آقای دکتر، خوبه که این سوالو میکنین. ببخشید من هی وسط حرفتون چون هیچ
ابداً به هیچ وجه
حالها امیدوارم بتونم حرفامو بهتون بزنم چون خیلی سعی کردم بهتون چند وقت زنگ بزنم. سالهاست نمیدونم چند تا دکتر عوض کردم، سایکوآنالیز داشتم، دکترایی واقعا که چون از بخش دولتی میگرفتم دیدم فایده نداشت، رفتم کار میکردم بعد پول دکترامو میدادم تا اینکه دکتر خوب ببینم، هم تراپی داشتم هم هر دو رو داشتم سالهاست، ولی چرا کار نکرده نمیدونم. از شما میخوام سوال کنم، یعنی هیچی انگار تو زندگی من کار نمیکنه، یعنی تو این حد رسیدم که میبینم مثلا مثل اینکه من خوب شدنی نیستم، همه شاید بخورم به دیوار و سرم خون بیاد و دوباره برگردم و دوباره یه بپرم دو دیوار، دوباره اینطوری تکرار بشه زندگی برای من.
حالا برای که من یه دقیقه و نیم دیگه پیام هم میرسه، بذار دو سوال بکنم شنوندگانم، شاید بخوام در سابقه افسردگی و استراب و اوسیدی و گرفتاری و بیماری روانی در خانواده پدری و مادر چقدر سنگین و شدید بوده؟
دارم من کازینام اینه سرخالم اینا و طرف
چی دارن؟
افسردگی های شدید دارن، اوسیدی هم فکر کنم یک پسرخاله دارم که بایپولار هستش فکر میکنم یه مقدار با قانون مشکل داشته و اینا. یک پسرعمه‌ای هم داشتم سالهای پیش، نمیدونم حالا شب قبل از انقلاب بود، که خودکشی کرده.
آره نه خب آخر شما اون زمینه ارسی رو دارید، ولی معمولا قرار بوده شما به داروها پاسخ بدید. آیا خوردن داروها یا وقتی هاسپیتالایز می شدید اوضاعتون برای یه مدتی بهتر نمی شد؟
دارو که من الان دارم هر روز دارو می خورم.
نمی دونم ولی آخه کافی نیست.
الان من دکتری هم که اینجا پیدا کردم، این خانم تراپیست، البته اینجا خودتون میدونید آمریکایی هستش که ایرانی، البته ایشون خوب هستن، حتی تلفنشون رو من دارم گاهی مثلا مشکلی باشه زنگ میزنم، ایشون دارن سعی میکنن منو با یه پزشکی جور کنن که واقعا بتونم قرصامو شاید درست کنم. ولی
بله نه شما اون احتیاج دارید.
حالا خسته شدم برای اینکه سالهاست
نم. حالا اونش مهم نیست عزیزم، منم سالهاست دارم غذا میخورم، اون روغت خستگی رو برای اون کارو کار نمیدید. بذارید ما پیام ها رو بشنیم با خلاصه اخبار، باید روی خط باشید متاسفانه برای مدتی. من در خدمتتون. خواهش میکنم شنگان اجمن بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
شنوندگان عزیز، مژگان مقدم هستم و از شما دعوت میکنم هر یک شنبه از ساعت 8:30 تا 9 صبح به برنامه یاران با پشتیبانی جویش فامیلی سرویسز اف لس آنجلس توجه کنید. یاران برنامه آموزنده و سرگرم کننده.
به پیشواز آفتاب میرویم.
خورشید
دوشنبه تا جمعه.
خورشید با ساسان کمالی،
6 تا 9 بامداد، رادیو ایران 670 ای ام.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
اگر آرزوی داشتن لبخندی زیبا و دندانهای ردیف را به خاطر هزینه بالا به دست فراموشی سپرده اید، این پیام دکتر رامین پرتوی را به خاطر بسپارید. دکتر رامین پرتوی با بیش از 20 سال تجربه انتخاب شده در صدر لیست یا تاپ 2% از دندان پزشکانی که در سراسر آمریکا جزو الیت اینویزیلاین پرووایدر هستند، کار ردیف کردن دندانهای شما را در مدت 6 ماه با روش اینویزیلاین بدون استفاده از سیم‌های فلزی فقط با $3,300 به انجام می‌رساند. برای مشاوره برای رایگان با دکتر پرتوی با 818-774-2121 818-774-2121 تماس بگیرید. امکان پرداخت با اقساط ماهانه، پذیرش اکثر بیمه های پی پی او و اچ ام او. برای مشاوره رایگان با دکتر رامین پرتوی با 818-774-2121 818-774-2121 تماس بگیرید. دکتر رامین پرتوی، عضو 08.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایتس و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه تری و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون LA، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ارواین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com
iPad 21 با افتخار تقدیم می کند. شنبه 8 سپتامبر، رویس هال، UCLA، لس آنجلس. ستاره پرنور موسیقی ایران در درخششی دگرگون. لیلا فروهر به همراهی گروه رومی. اکسیر عشق در حیطه دلدادگی. عبور از مرز تکرار. هم آبایی نوای شرق و غرب و سرانجام نام پر افتخار سینما و تئاتر ایران در صحنه های بین المللی. شهره آغداشلو در میهمانی عشق، ترانه و غزل. شنبه 8 سپتامبر، وایس هال. تلفن رزرو و اطلاعات 310-463-7593 و 08 ایرانیان. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت ماستر.
دکتر آرمان حکمتی، متخصص بیماری های داخلی با فوق تخصص در بیماری های سالمندان، از دانشگاه USC با همکاری پزشک برجسته دکتر امان‌الله رفوعا، با بیش از 50 سال تجربه پربار در تشخیص و درمان بیماری ها. دکتر آرمان حکمتی عضو کادر پزشکی بیمارستان های سیدر ساینای، UCLA، سنت جانز، اولمپیا. انجام چکاپ کامل 323-651-4320.
من دکتر آرمان حکمتی، متخصص بیماری های داخلی و سالمندان، قادرم بیماری های متعدد شما را تحت کنترل و درمان قرار دهم و با یاری شما سالهای سال به زندگی شیرین شما بیفزایم.
مطب در 6360 ویلشر بولوارد در لس آنجلس با پارکینگ مجانی. پذیرایی همه روزه 323-651-4320. 323-651-4320. دکتر آرمان حکمتی، عضو 08 ایرانیان.
شماره تلفن جدید دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات، رو شنیدی؟
آره، 818-999-99-99.
بله، یا 818 همش نو.
راست میگی، همش نوه.
دکتر کامران یدیدی.
بنیاد فرهنگ با همکاری مرکز ایران شناسی دانشگاه ایرواین برگزار می نماید جشنواره بزرگداشت شاهنامه فردوسی با سخنرانی استادان و هنرشناسان بین المللی از دانشگاه ها و موزه های معتبر جهان در زمینه های تاریخ هنر و ادب، اسطوره ها و افسانه های ایران باستان. شنبه 6 اکتبر 2012 بخش نخست از 10 بامداد تا 6 پس از نیمروز در شماره 10 C Humanities Gateway دانشگاه ایرواین. سخنرانی ها رایگان و به زبان انگلیسی خواهند بود. بخش دوم داستان‌های عاشقانه شاهنامه، Love Stories of the شاهنامه، آمیزه ای از نقالی، رقص و موسیقی، کاری از شاهرخ مشکین قلم و گردآفرید. 8 شب در ایرواین بارکلی تیاتر. تلفن تماس 310-666-1546. برای آگاهی بیشتر از سامانه فرهنگ.org دیدار نمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی. من نگار کرامتی خبرهای این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه در ایران، در واکنش به تعطیلی سفارت کانادا در تهران و اخراج دیپلمات‌های ایرانی از این کشور اظهار داشت ایران به کانادا پاسخی مناسب خواهد داد. جان برد، وزیر خارجه کانادا، امروز اعلام کرد روابط دیپلماتیک میان کانادا و ایران تعلیق شده است. سفارت کانادا در تهران امروز اعلام کرد این سفارتخانه در تهران تعطیل شده و مراجعان به این سفارتخانه را به سفارت کانادا در ترکیه ارجاع داده است. وزیر خارجه کانادا دلیل تعلیق روابط را برنامه اتمی ایران، دشمنی با اسرائیل، کمک ایران به سوریه و حمایت از تروریسم عنوان کرده است. کانادا به دیپلمات‌های ایرانی 5 روز مهلت داده که خاک این کشور را ترک کنند. متقابلاً سخنگوی وزارت خارجه در ایران دولت کانادا را به افراط‌گرایی متهم کرد و گفت این دولت سابقه خوبی در رابطه با ایران نداشته است. در این حال سفارت کانادا در تهران از همه اتباع کانادا خواسته است از سفر به ایران خودداری کنند و به کانادایی‌هایی که ملیت ایرانی دارند هشدار داده که ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و دولت کانادا در صورت بروز مشکل تقریباً هیچ کاری نمی‌تواند بکند. اعتصاب 24 ساعته مهمانداران شرکت هواپیمایی لوفتانزا باعث لغو 1000 پرواز از 1800 پرواز روزانه اصلی ترین خط هوایی آلمان شد. مهمانداران اعتصابی خواهان افزایش 5% دستمزد، امنیت شغلی در قبال استخدام با قراردادهای کوتاه و ارزان هستند. به گفته اتحادیه مستقل مهمانداران که 2/3 از 1900 مهماندار شرکت لوفتانزا را نمایندگی می کند، طی 3 سال گذشته این مهمانداران افزایش دستمزد نداشتند. اعتصاب مهمانداران لوفتانزا 8 روز پیش تنها به مدت 8 ساعت و در فرودگاه فرانکفورت آغاز شد، اما زمانی که لوفتانزا تنها حاضر به 3.5% افزایش دستمزد شد، این اعتصاب به برلین، هامبورگ و سایر فرودگاه‌ها هم گسترش یافت. در ونتورا کانتی 12 پرنده دیگر مبتلا به ویروس وست‌نایل تشخیص داده شدند. گزارش منابع محلی در ونتورا کانتی هاکیست قبلا نیز تعداد دیگری از پرندگان آلوده به این ویروس کشنده تشخیص داده شده و نگرانی‌های بابت سرایت ویروس وست‌نایل در این کانتی و از جمله سیمی ولی به وجود آمده است. مقامات محلی سمپاشی برای مقابله با این ویروس روی بعضی از مناطق جنگلی و علفزار را آغاز کردند. تا به حال چند نفر از ساکنان سیمی ولی به این ویروس مبتلا شدند. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، چند تا نکته رو من باید به شما اول بگم.
چون
دادم رفت، اولا که من دیابت دارم و از اون نظر هم گفتم بدونین که اون ماجرا هستش و دکترایی که باشون توی کالیفرنیا
رفتن. یعنی نوع اولی یا نوع دوم؟
بله نوع اوله و پامپ به این وصله. دکترایی که توی کالیفرنیا بهشون مراجعه میکردن برای هم سایکو انالیسیس و هم تراپی، اولا که قبل از اون دکترایی که از بخش دولتی منو میدیدن گفتن تو بایپولار هست. دکتری که ایرانی بودن و من رو می‌دیدن گفتن نه، تو borderline personality disorder داری. یک دکتر امریکایی دیگه‌ای که من رو می‌دیدن، ایشون هم که من باید از جیب یعنی کش بهشون می‌دادم نه از بخش دولتی، ایشون گفتن تو نه، تو major depressive disorder داری. دکتری که اینجا ایالتش هم آرکانساس، اینجا من درس می‌خونم الان، اینجا دیدم دوباره منو گفتش که نه، تو بایپولار هستی، بایپولار نوع 2. در همین واقعا به خودم میگم مثلا من نمیدونم چی هستم واقعا.
نه ببینید عزیز، چون نمیخوام، اینا خیلی با هم تفاوتی نداره. اولا بایپولار و میجر دیپرشن، به هر حال بایپولار یعنی حالت منیک و شیدایی هم دارید، فقط کافیه یه دفعه هم اتفاق افتاده باشه و بنابراین این دوتا هستن. ماجرای پرسونالیتی دیس اوردر میتونه دوتاش باشه، یعنی این چیزی نیست که بگید من مثلا بایپولار هستم در این حال بوردرلاین هم نیستم. نه اتفاقا یه درصد بالایی از آدم های بایپولار احتمال اینکه اختلال شخصیتی به ویژه ماجرای بوردرلاین داشته باشن هم دارن. بنابراین ممکنه فقط در یه مراحلی از قسمت فعال زندگی یا گزارش یا با توجه به وقت کم و محدودی که بوده یکی بیشتر جلوه کرده و بعدم در خصوص پرسونالیتی دیسوردر خب کار اصلی و اساسی تو تراپی هست، در حالی که بایپولار یک کار اولیش که باید حتما انجام بشه دارو درمانیه. با هم اونقدرها در تضاد نیستن، ولی الان البته ماجرای بیماری قند شما نه تنها به عنوان بیماری به دلیل موانع و محدودیت ها و به هر حال دردهایی که به خاطر این موضوع کشیدید و میکشید خب حال شما رو بدتر از اون چیزی که بوده کرده. بنابراین متاسفانه مجبورم این رو به شما بگم که شرایط ارثی و بعدن وضعیت سلامت شما اینا خوب نبوده و نیست و در نتیجه شما قراره از خودتون انتظار و توقع خیلی خیلی کمتری داشته باشید و معناش البته این نیست که در جهت درستون میگم، ولی اصولا باید بپذیرید که من با این پای شکسته دیگه تندتر از این نمیتونم برم، حالا بقیه تون میرند یا میدوند خب اونا پاشون نشکسته، شما این شکستگی رو با هر کدوم از این تشخیص ها در حقیقت دارید عزیز و به همین جهته که یه مقداری چون اینو از صحبتاتون فهمیدم دارم بهتون میگم و شایدم اون زمینه منیک برخی از اوقات این کارو میکنه، خیلی از خودتون انتظار و توقع نداشته باشید. یعنی درست مثل این است که من الان فرض بفهمیم با توجه به سنم فکر کنم خب نمیتونم از پله به این راحتی بالا برم مثلا، خب نرم، بعد نفس اول رو بزنم، بعدم میبینم کنار من یا مثلا بچهای من با من میان اصلا نمیفهمن موضوع پله رو، ولی باید من واقعیت رو بپذیرم عزیز.
ببینید آقای دکتر، سال اولی که دانشگاه قبول شدم من تابستونش دوچار یه افسردگی بسیار شدید همین تابستون دو سال پیش شدم که همه میگفتن تو باید خوشحال باشی. من پیشبینی میکردم که اگه دانشگاه برم همون مسائلی که تو دانشگاه زمان قدیم کالج و دانشگاه ایران و مسائلی که با بچه ها داشتم و همیشه تو گروپ پروژکت ها همیشه پرابلم داشتم، تمام اون فکرها و مسائلی که تو اون تابستون داشتم تمامش تو ترم اول اجرا شد. یعنی انگار تمام اون افکار بد و غلطی که تو ذهن من بود دقیقا به عمل تکرار شد.
نه متاسفانه، ببین عزیز، ببین من چون میتونم به تو بگم یا میتونم کلی بگم، من میتونم بگم من چنده عروس و داماد دیدم که شب عروسیشون همه گرمن شرکت داشتن یا قبلش یا بعدش من گفتن یکی از اون بدترین شبای زندگیمون هست یا بود یا خواهد بود. معناش این نیست، میفهمم، یعنی بسیار از اوقات یه چیزایی به طور کلی درسته، باید نشون بدیم درسته و خیلی چیزایی دیگه.
و شما دیروز هم میگفتین که خب زندگی یه حرکت، درس خوندن، کار کردن باید با شور و شوق باشه. من نه هیچ وقت نداشتم اینو، با واقعا با خودم میگم پس این زندگی چه
فایده‌ای برای من داره؟ نه اون دومین نتیجهش درست نیست عزیز، یه کاری ساده‌تر یه کاری نیست، برای من خیلی از کارها سخت و غیر ممکن و مشکله، ولی من توجه به اون نمی‌کنم. ببین عزیز، باز نمیدونم، من یه کمی نگران هستم که به هر حال برداشت غلط، نه از صحبت من برای خودشون، نه علیه من، هر کی بخواد اجوری فکر کنه بکنه، من نگرانیم چرا من سر درس تو مسئله دارم و متاسفم که الانم که دارم این حرفو میزنم به جایی که ای بس حرفم مفید باشه مضر، اونم متوجه هستم، ولی من فکر میکنم که تو با شرایطی که داشتی قرار بوده یک کمی نوع کار یا درسی رو انتخاب کنی که راحت تر باشی. البته به دلیل زمینه بیماریت کاملا میتونم بفهمم که داروسازی یه نوع به هر حال میل به آگاهی برای کنترل و اداره بیشتر خودت هم هست، به هر حال اون رشته خیلی چیزا به تو میآموزه در ارتباط با خودت. حالا این درس یک سال یا دو سال چگونه بوده؟ یعنی چگونه گذشته؟
خیلی سخت، خیلی وحشتناک. به قول دوستم پارسال که رفتم کالیفرنیا میگفت انگار از جنگ برگشتی.
ولی بالاخره امتحانا رو گذروندید یا نه؟
گذروندم، بله.
دورش چند ساله؟ سه ساله؟
چهار ساله. من دو سال دیگه دارم، یه سالش هم که روتیشن هایی توی داروخانه‌های مختلفه که باید برم.
میدونی عزیز، من فکر میکنم اگر یه دفعه دیگه باز بری جنگ و برگردی میارزه. میدونی چرا؟ برای که تو اگر شکست بخوری به دلیل اینکه دو دفعه حرفایی زدی که این یه موضوع مهم کودکیته، یعنی احساس شکست و یا به هر حال نتوانستن میتونه بیشتر به تو آسیب بزنه تا درد الان درس خوندن، هر اندازه که سخته. دیروزم گفتم ببین، بسیاری از مردم هستن که کتاب خوندن برشون مثل راه رفتنه، بسیاری هستن که با دستشون راه رفتنه و تو به دلایلی برد یه مقداری به دومی شبیه، ولی خب برخی از اوقات چاره‌ای نیست، آدم باید بره، چون اینجا بمونه از پا در میاد، اگرم بمونه بدتر احساس بدی میکنه. اینه که من با وجودی که پیشنهاد اولم، یا پیشنهادم که نه، به هر حال نظری دادم که شاید اون برداشت میشد، من فکر میکنم که شما بهتر این کار هر جور شده تموم کنی. حسن کار اینه که یه نوعی از مشاغله که میشه برخی از اوقات در یه جایی کار کرد که اون مقدار ارتباطات نباشه، یا ارتباطات اینقدر به هر حال سازمان یافته و رسمی باشه که آدم احتیاج نداره درش مایه چندانی بگذاره و از عهده کارت بر بیه، حداقل یه جزی از زندگی که درس خوندن، پایان دادن به نوعی از تحصیلی که میخواستی و یه درآمدی که از او به دست میاد رو داشته باشی، چون اگر اینا رو نداشته باشی خب زندگی خیلی سخت‌تر و مشکل‌تر میشه.
ولی آخه من سوالم از شما اینه که بیستی که واقعا یه زندگی چقدر عادی و نرمال اینه که آدم این ناراحتی ها رو نداشته باشه وقتی میرم سر کلاس ببینم کی با کیه، کی با کیه، کدوم گروه با
نه، برای که ببین عزیز، اولا کسی مانع تو نیست که با کسی نباشی، دوم اونا که هستن برخی از وقتی نگاه میکنی بعد از یه مدتی، نمیگم همشون، یه درصدشون به خودشون و به دیگری میگن ای کاش با هم نبودیم. از اون گذشته کسی مانع تو نیست، بعدم میتونی در یه حدی یک رابطه های برقرار کنی، دو نوع رابطه‌ای رو داشته باشی که تو خودت باش راحت باشی، چون باز یه بار سنگین رابطه رو تو نمیتونی بکشی. شما الان به من بگو من از یه دختری خوشم اومده، ولی مثلا فرض کن اون دختر امریکایی است و در یه زمینای تفاوت داریم، خب من بیش از این که خوشحال بشم نگران میشم، برای که میگم یه دردسر تازه‌ای هم اضافه شد به دردسرت. بنابراین ببین، یه حسن نداشتن اینا اینه که دردسرش هم نداره. وقتی آدم ازدواج نکرده دیگه طلاق هم نمیگیره، وقتی آدم تو ورزش شرکت نکرده مسابقه هم نمیبازه.
این تابستونم که من کالیفرنیا بودم، از ترس اینکه این زمستر شروع شد شبا نمیخوابیدم، روزا میخوابیدم، افسردگی بسیار شدیدی دوباره داشتم. البته ببخشید چند بارم به آفیس شما مسیج گذاشتم، نمیدونم نشد، در حال من مسیج گذاشتم که حالم خیلی بد بود، میخواستم برای یه بارم که شده بیام از نزدیک شما رو ببینم، ولی احتمالا مشغول بودم.
نه مشغول نبودم عزیز، من احتمالا ببین عزیز، یک من با توجه به وقت کمی که دارم خیلی استثنایی میتونم قراری بذارم، دو کیسی که سخت و سنگین باشه اولا بلد نیستم، دوم وقت میخواد. اون تو فرض کنی شما که اینجا بودی با توجه به شرایطی که داری، یک کسی میخواستی که لازم بود در هفته سه دفعه هم ببینیش، نه برای آدمی مثل من که همچی وقتی رو نداره.
میخواستم ببینم نظرتون واقعا چیه، چون من اینقدر معالجه کردم و اینقدر دکتر رو دوا رفتم، واقعا
من نظرم معلومه چی عزیز. من نظرم به این که تو معالجه نداری نیست، نظر من این است که به اندازه کافی نبوده، ضمناً شرایط و موقعیت نگذاشته. تو بیا اگر الان تو به من میگفتی درس تموم شده، من مطمئن بودم که 30% مشکلات تو کمتر بود، یه حد اقلش، اگر نه بیشتر از اون. خیلی خب، پس بنابراین این مقدار شرایط و موقعیت و روابطه.
و شما فکر میکنید من درس رو
حتما باید تموم کنی؟ گفتم چرا عزیز، به این دلیل معتقدم باید تموم کنی، به این دلیل که اگر نکنی نه تنها در بلند مدت، در کوتاه مدت احساس بدتری میکنی. اصلا فکر این که آمدی چه تغییراتی به وجود، دو سال زندگی تو چجوری به هم ریختی، چقدر رنج ها کشیدی، بعد آخر کار هیچ، پوستتو میکنه. بنابراین به نظر من هر اندازم شده با چنگ و دندانم شده این امتحانان رو بگذرون و شر کار رو بکن، چون قسمت آخر که روتیشن و اینا هست اونا خیلی موضوعش فرق میکنه و بنابراین به نظر من تمام راه رو تا آمدی، تو ای بسا از 1000 متری که قرار بوده بیه 900 تا شامدی، 100 متر آینده هم حتی افتان و خیزان هم شده برو، و بعدم دکترت با دارو تو درست کنه عزیز، اون عامل مهمتری است که میتونه کمکت کنه. بعدم یه مقداری از خودت انتظار و توقع نداشته باش، یک کمی ول بده، نشد که نشد، من کار و کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد، نه از خودم انتظار و توقعی دارم نه اصلا از دیگران. روزی که آدم از خودش و دیگران انتظار و توقعی نداشته باشه خیلی راحت تر میتونه زندگی کنه. به هر حال امیدوارم این ایام بگذره. اگر شد یه دو ماه دیگه خواستی زنگی بزن، یکی دو ماه دیگه، مثلا وقتی یه ذره درس ها پیش رفت، و امیدوارم که بتونی این ایام سخت و تلخ رو بگذرونی، ولی من توانایی های در تو میبینم که مطمئنم میتونی حداقل این تیکه کار رو که بسیار مهمه به آخر برسونی. بعدم به هر حال خودت حالا تو اون رشته هستی، پیشرفت‌های علمی و پزشکی بسیار کمک میکنه که نه تنها حالا بایپولار و گرفتاری‌های از این قبیل، حتی اختلالات شخصیتی هم بالاخره با دارو یه کاری براش میکنن، برای که این تنها امیده و در تحلیل نهایی آخر کار همه چیز به تغییر در مغز باید منتهی بشه که به زودی میشه. من متأسفانه پیام‌ها رسیده ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
باشه.
مرسی از خواهش. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
House of Legend کاباره تهران با افتخار تقدیم میکنند. جمعه و شنبه هنگفته گربه های جدید من در تهران کوچک Black Cats در House of Legend کاباره تهران با نگین خوشاواز موسیقی پاپ فیروزه. باز هم شبی دیگر از شبهای بیادماندنی با جاودانهای موسیقی پاپ ایران New Cats on Track.
گوش کن به این گفتار نیکه با بها داره میگم، به تو که چی از دنیا و از آدم ها به ما میگن. تو هر دوره یه زندگی دور دوره یکی میشه، اونم یه دوره میزنه با رفته ها یکی میشه. شک نکن که بعد ما خورشید و ما موندنی هم، ترانه های ما بازم با نسل و خوندنی هم. بازشت هامون رو ببین چه درسایی به ما میدن، آدم اکا میان میرن، ترانه ها موندنی هم.
House of Legend کاباره تهران 818-985-5800.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشن روی او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشن روی او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشن روی او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است، با سفارش $50 به بالا از ارمغاین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید. می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ با پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا، از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان را به کمپانی برگردانند. گردانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمن لا در مورد اتومبیل‌هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می‌کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتماً با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 پیام شاهیان 310-277-1040
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
روزتون بخیر باشه.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من از کانادا خدمتتون تماس میگیرم. راجع به یه مسائلی که با همسرم دارم میخوام باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید.
من خودم 32 سالم هست. همسرم 35 سالشونه و یه پسر 33 ماهه داریم. 6 ساله که کانادا اومدیم و اول یه سری مشکلاتی با هم داشتیم، ولی خب مشکلات خیلی جدی نبود که من به فکر جدایی باشم.
چه مدتی با هم ازدواج کردید عزیز؟
ما 6 سال و نیم ازدواج کردیم. 6 ماه اول من ایران داشتم تحصیلاتمو تمام می‌کردم که مدرکمو بگیرم بیام، ولی همسرم چون پذیرششون شروع شده بود درسشون اینجا، ایشون اومدن و من 6 ماه بعد مدرکمو تحصیلاتمو تمام کردم، فوق لیسانسمو مدرکمو آماده کردم که من اومدم اینجا و دوستان هر دومون پی اچ دی می‌خوندیم.
به من بگید که چه مدتی همدیگر رو می‌شناختید که ازدواج کردید؟
قبل از ازدواجمون تقریبا 9 ماه ما همدیگر رو میشناختیم و به طور متوسط میتونم بگم هفته یکی یا دو بار همدیگر رو میدیدیم، ولی تین یکی دو بار سطح زیادی رو با هم صحبت میکردیم.
آیا هر دو مطمئن بودید از ازدواجی که میکنید؟
هر دو یه مقدار شک داشتیم، ولی شاید من بیشتر.
اوکی خب چه خبر؟
تنکن گذشت و من باردار شدم و بعد از تولد پسرمون شاید خیلی بد شد، به طوری که من یه چهرهای عزیزم می‌دیدم که قبل از بچه دار شدنمون هرگز ندیده بودم. مثلا ایشون سر من داد می‌زدن، به من حرفای ناسزا می‌زدن که قبلا هرگز من از ایشون نشنیده بودم، و اینکه می‌گفتن که ما بعد از هم جدا شیم، مثلا از اولش هم اشتباه کردیم، تومنی نیستی که من فکر میکردم، و حضور مادرم برای زایمان من کارو باز هم سخت‌تر کرده بود.
به من بگید عزیز صبر کنید، چون این افتاد روی دوش شما. شما میگید ایشون تغییر کردن، ایشون هم معتقد بودن که ما به هم و به درد هم نمیخوریم. اگر ایشون الان به من میگفتن دو تا اشکالی که اون موقع داشتن که این حرفا رو میزدن چه بود؟
فکر میکردن که من بعد موقع باردار شدم، در صورتی که یه مسئله، چون گفتم من خواستم درسم تمام بشه بعد بچه داشتیم، در صورتی که این مسئله نبود که به من مربوط باشه، ما بدون برنامه‌ریزی متأسفانه باردار شدم من، و ایشون نظرشون این بود که خب یک راهایی هست که بشه خب باردار شدی ولی بچه دار نشدی، که اصلا من نمیتونستم این مسئله رو قبول کنم.
خب آخه شمایی که نمیتونستید سخت جنین ابورشن رو قبول کنید، برای چی مواظب نبودید؟ دوتا آدم تحصیل کرده نباید بدون این رابطه جنسی داشته باشن ممکنه حامله بشن؟
آخه من اصلا قبلش نمیدونستم که همسرم ممکنه همچین نظری داشته باشن.
نه عذیت هم نکنید، آخه شما میگید برنامه نداشتم. آدم که برنامه نداره که یه برنامه دیگری رو برای خودش درست نمی‌کنه. یعنی ببینید اینجا یه کمی من نمی‌فهممتون. حالا آدم عادی و معمولی بودید گفتم سرتون نمیشه، ولی شما قرار بود میدونستید. بعدم شمایی که می‌خواستید درستون تموم کنید بعد بچه دار بشید، خب باید مواظب می‌بودید. علاوه همسرتون هم که اصرار به بچه دار شدن نداشت که بگید حالا اونو که فکر کردم اهمیت ندادم. حالا اون گذشته. به من بگید آخه چرا شما می‌خواید اینو موضوع رو همه به نظر شما شاید هم چنین باشه، موضوع رو فقط مرتبط کنید به حاملگی؟ اگر شما حامله نبودید الان مسئله و مشکلی نداشتی؟
من فکر میکنم که بیشتر مشکلاتمون سر این بود که ایشون با طریقه مادری من مشکل داشتن و من خیلی مطالعه کرده بودم در زمینه اینکه چه رفتارهایی باید با بچه‌مون داشته باشیم و اینکه من دوران بارداری سیدی های شما رو گوش کرده بودم و منابع مختلفی حتی تکست‌بوک های ساینتیپی که رشد و تکامل بچه‌ها رو تو مراحل مختلف خونده بودم و وقتی می‌دیدم که ایشون با یه فکرهای سنتی دارن یه اشتباهایی میکنن نمیتونستم چیزی نگم و ایشون به شدت جبهه میگرفتن علیه من که تو بلد نیستی، من میدونم تو وقت زیادی میذاری ولی بلد نیستی که مادر خوبی باشی، تو این بچه رو لوس کردی، بچه باید از این نفر بترسه. من و حقیقتش تو تا قبلش اگه با هم اختلافاتی داشتیم، تا قبل از بچه دار شدن اگه با هم اختلافاتی داشتیم، من خیلی برام سخت نبود که بگذرم و حتی فراموش کنم، واقعا فراموش میکنم، نه که بخوام کینه ای به دل بگیرم، ولی تو این زمینه به خاطر این هیچ وقت رو در روی ایشون وای نشده بودم که بگم نه. ولی بعد از تولد پسرمون یه مواردی میشد که من مجبور بودم بگم نه، اصلا نمیتونستم تحمل کنم که به همچین اشتباهی انجام بگیرم. بخاطر من فکر میکنم این نگفتنهای من خیلی متفاوت بود برای ایشونم، یعنی مثل اینکه من فرق کرده باشم. حالا وای سادم میگم نه، انگاری که من پسرم رو بیشتر از ایشون دوست دارم شاید. و اینکه دیگه حالا برایشون قابل تحمل نبودیم، گفتم پس ما باید از هم جدا شیم، تو اونی نیستی که من میخواستم.
خب این حرف مربوط به اینکه جدا بشیم و چه مدتی زدن یا میزنن؟
ایشون تقریبا اولین بار 4 ماه بعد از تولد پسرمون، وقتی که مادرم از کانادا برگشتن، به من گفتن که ما باید از هم جدا شیم، که اون موقع من خب خیلی مخالفت کردم، گفتم خب ما دو تا آدم عاقل و بالغ هستیم، میتونیم با هم صحبت کنیم ببینیم مشکل چیه، مشکلمون رو حل کنیم، راه حلش این نیست که حالا ما بعد از بچه دار شدن جدا شیم. ما بارها بارها با هم صحبت کردیم، اول فکر میکردم که شاید صحبتامون داره نتیجه میده، ولی بعدا متوجه شدم که نه، این حرف اصلا فایده ای نداره و اینکه بهتره که از نظر عملی یه تغییراتی توی زندگی به وجود بیارم که متوجه بشه خب من ایشونم دوست دارم، روش های پرنتینگ من داره جواب میده، چون بعضی وقتا ایشون واقعا مبهوت میموندن توی یه کاری که چقدر من راحت و ساده انجام میدادم ولی در نظر ایشون خیلی کار سختی بود. مثلا پسر من اصلا متوجه نشد وقتی که من از سیر گرفتمش، بچه خودشون اقرار میکردن که اصلا باورشون نمیشد که واقعا اصلا متوجه نشد هیچ گریهی، هیچ این که بخوای فرار کنی، نه هیچی نبود. یا اینکه پسر من طول دورانی که 2 سالش شد، این اصطلاح تیبل سی که اینجا به کار میبره ما اصلا نداشتیم، خیلی راحت میشه باش صحبت کرد، خیلی قشنگ میفهمه، همکاری میکنه، خیلی مشهورتر از سنش به نظر من مسائل رو میفهمه و با ما کنار میاد، هیچ مشکلی باش نداریم. و حتی توی شاید من دوستاشون تموم شده، حتی توی دفاع تزشون ایشون از داشتن بچه به عنوان نعمتی که سختی های تز نوشتن رو آسون میکرده به عنوان یه همچین مسئله مطرح کردن.
حالا ببینید عزیز، من فقط قبل از این صحبت ها میخواستم این سوال بکنم، حالا خیلی جدیتر میخوام بپرسم، به نظر شما چرا این تغییر رو همسرتون کردن؟ چرا میخوان از شما جدا شن؟
من فکر میکنم چون همسر من مدت زیادی هستش که نتونستم به دلایلی به ایران سفر کنن، به شدت دلتنگ وطنشون هستن و خانوادهشون رو دلتنگ خانوادهشون هستن، فقط مادرشون البته حدود 2 ماه بعد از تولد پسرمون اینجا بودن که خیلی روحیه شوهرم در مدت خوب شده بود، خیلی خوب بود و هیچ مشکلی ما با هم نداشتیم. حتی چرا یه مشکل خیلی کوچیکی داشتیم ولی خب اصلا قابل مقایسه نبود با زمان قبلش یا بعد از اینکه مادرشون بودن، چون حتی وقتی مادر من بودم خیلی با هم مشکل داشتیم. و اینکه طبق صحبت خودشون هفته پیش به من میگفتن که هیچ علاقه‌ای به انجام کارا ندارم، علاقه‌ای ندارم که کاریو شروع کنم، دلم میخواد همش بخوابم. این نشانه‌ای که من بهشون گفتم که خب اینا علامت‌های افسردگی میتونه باشه و تو میتونی دارو مصرف کنی، و به من گفتش که خب باید بگیم از ایران برام دارو بفرستن، و من بهشون گفتم خب بهتره که اینجا با یه تراپیست خودت صحبت کنی، چون داروها زیاده، میتونن داروها رو مناسب با حال تو بدن، دوزش رو کم و بالا کنن. و ایشون متاسفانه اصلا اعتقادی ندارن که تراپیست میتونه کمک بکنه و حاضر نیستن.
حالا تراپیست چرا؟ ایشون میتونن برن؟ نه، چون ببینید، من اون پرسش بسیار مهمی عزیز، یعنی چرایی حال و رفتار و تغییر ایشون، اونم با این شدت در حالی که ازدواج کردن، بچه 33 ماهه دارن، بخوان جدا بشن، اونم مطلب خاص دیگری نبوده. خب افسردگی میتونه باشه و به همین جهت هست که ماجرای حالا تراپیست نیست، ماجرای روان پزشکه و اگر خواستن کار روان درمانی است. البته یکی دو تا حرفای دیگه هم راجع به ایشون زدید که نشون میده خیلی راجع به انسان و موضوعای مربوط به انسان نمیدونن. ایشون یا گذشته رو به نوعی به خاطر میارن که با ایشون و بچه ها چه کردن، یا اصولا زندگی رو. حالا باز پرسش من از شما یکی همی، چون وقتمونم کمه، به من بفرمایید، همچنان سوال من همونه، چرا به نظر شما عوض شدن؟ غیر از این ماجرای تغییری که شاید در کل وجودشون داده شده، واقعا فکر میکنید از چه چیزی در مورد زندگی کردن با شما ناراحت و ناراضی هستن؟
من خیلی مطالعه کردم، چون خیلی به نظرم میاد که یه دلیل ریشه‌ای باید داشته باشه. من تقریبا ساعت‌ها بعضی وقتا روزی 8 ساعت صحبت‌های شما رو گوش می‌کنم و خیلی برام مفید بود. به نتیجه‌ای که امروز رسیدم و به نظرم میاد شاید یه دلیل اصلی و ریشه‌ای باشه اینه که ما دوتا از نظر شرایط اقتصادی و فرهنگی خانواده‌مون شاید بیشتر اقتصادی خیلی با هم فرق داشتیم. یعنی خانواده من از نظر اقتصادی شرایط بهتری داشت و ایشون متاسفانه پدرشون رو تو سن 13 سالگی از دست دادن و بعد از اون مادرشون از حقوق فقط بازنشستگی پدرشون زندگی رو میگردن. زندگی سختی نداشتن زیاد، ولی من فکر میکنم برای همسر من خیلی مهم بوده که اون خیلی وقتا میبینم که خودشو مقایسه میکنه با برادرای من که پدر من برای اینا آپارتمان خریده و بدون اینکه هیچ زحمتی بکشن اینا خونه دارن، بدون اینکه زحمتی بکشن ماشین دارن. و فکر میکنه که تمام موفقیتایی که داره به دست میاره به وسیله من یا خانواده‌ام به اندازه کافی اجر داده نمیشه.
هم میتونه البته باشه، هم البته هست، ولی خب میتونه بیشتر واقعا آسیباشون باشه، که مهم نیست که شما که هستی تو چه هستی تو چه میکنید، ایشون ناراحتن. درست بسید که مهم نیست که شما چه غذایی رو برای من پختید، من اگر دلم درد میکنه یا بدترم میشم. من فکر میکنم ایشون اگر، حالا درسته که میگید مخالفت و مقاومت میکنن، ولی نباید راهاشون کنید. یعنی یه ذره وظیفه و مسئولیتی هم به خاطر فرزندتون هم حتی خودتون پیدا میکنین قبل از ایشون، که این حرف چیزاره شادتون باشه به هر رایی که ممکنه، از جمله درخواست، تمنا، به خاطر من، به خاطر بچه بیا 5 ساعت قرار بذار با یه کسی صحبت کنی. علت که اینو میخوام بگم، چون معمولا دوستانی که تو این رشته ها هستند، یه مقدار من یه اصطلاحی دارم بهش بگم توحش تخصص. این توحش تخصص این است که برخی از اوقات وقتی من توی زمینه خاصی، اونم مخصوصا علوم تجربی، به یه آگاهی هایی میرسم، اصولا تنگ نظری خاصی پیدا میکنم و اون تخصص من به جای اینکه من رو اهلی کنه، وحشی میکنه و منو خیلی یک بعدی و یک علتی میکنه. یا اصولا به هر حال آمادگی هم داشتم، شرایط کودکی و مشکلاتی از این قبیل هم که شما اشاره کردید بوده، ولی خیلی از اوقات اینها مانند کسی است که کثیفه و فقط کافیست یه حمامی بره و لباس تازهی بپوشه و تمیز میشه و دیگه مشکل و مسئلهی نداره. من در ایشون بیشتر این رو میبینم عزیز، برای که به توانایی های شما و اینکه شما بالاخره یه روزی ایشون رو دوست داشتید و با هم ازدواج کردید و بودید، وقتی نگاه میکنم نمیتونه ایشون خیلی خیلی متفاوت از شما باشه بنابراین الان درسته اون نقش خیلی مختلف رو بازی میکنه یا مخالف رو، ولی اون قدرها نیست و حیفه. یعنی حتی اگر شده ازش خواهش کنید یه چیزایی رو بشنوه، یعنی بگید به خاطر من اصلا بی اهمیته، بندازم دور، بدن سیدی رو بشنو و بعدش هم بشکن، ولی اونو بشنو، چون بعید میدونم روشون اثر نگذاره. ایشون یه ذره چشمشو بسته نمیخواد ببینه، اگر کمکشون کنید که چشمشون رو باز کنن شاید بتونید این مسئله رو حل کنید، ولی چاره ای ندارید، این کوشش رو بکنید به خاطر خودتون ایشون و فرزندتون. این اون چیزیست که به نظرم میرسه. ای کاش خودشون بودن این مقدار حرف میزدن، میدونم حرفایی زدید تو این زمینه، ولی ببینید میتونید یا علاقمندشون کنید به مطالعه یا یه چیزایی، یا میتونید کمکشون کنید بره پلوی کسی، چون اگه این دوتا کار رو نکنید راه دیگری به این سادگی ها پیدا نخواهید کرد و فقط مسائل و مشکلات میتونه بدتر و بدتر بشه. من به پیام ها اگر فکر کنید موضوع مهمی است باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم، گرچه روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چیزی که این روزا خیلی از ما بهش فکر میکنیم اینه که چطور میشه زیبایی طبیعی صورت و بدنمون رو با اطمینان خاطر و کمترین وقت و هزینه دوچندان کنیم و جوانی و سلامتی رو به پوست و بدنمون برگردونیم. با خانم دکتر الهام جعفری از مرکز پزشکی زیبایی و تندرستی امودرم در ایروان صحبت میکنیم. خانم دکتر اگه ممکنه در مورد خدمات مرکز امودرم برای شنونده های ما بیشتر توضیح بدید.
خواهش میکنم. ما در مرکزمون یک طیف گسترده ای از خدمات پزشکی و زیبایی در زیر یک سقف همه رو گرد هم آوردیم. خدمات خیلی متنوع هستش، از سرویس های متداول تر مثل انواع اینجکتبل ها مثل بوتاکس، دیسپورت، فیلر های مختلف، تا انواع لیزر های مختلف مثل دفع موهای زائد، دفع رگ های وریدی، دفع استرچ مارک، پاکن خطوط ایجینگ، تایز کردن پوست، آب کردن چربی های زائد مثل سلولایت به طریق غیر جراحی، درمان قارچ ناخن پا، درمان رگ‌های وریدی از طریق تزریق و کلا سرویس‌های متنوعی که برای زیبایی و جوانسازی بدن و صورت لازم هست در زیر یک سقف گرد هم آوردیم. خواستیم برای هموطنان دیگه خیلی راحت باشه، یک بار بیان و همه کارشون در همون یک بار در یک جا انجام بدن. نرس ها بسیار با تجربه هستن، یه سری کارهای حساس رو من خودم انجام میدم مثل انواع تزریقات، لیزرهایی که دیپتر هست و خودم انجام میدم. در ضمن ما در قسمت بخش جوانسازیمون هم و تندرستیمون هم ویلنس پروگراممون دکتر جاوید هستن که بادی کامپوزیت انالیسیس میکنن و درصد چربی، فت، لین و آب بدن رو انالایز میکنن و بسته به اون مشکلی که بدن داره میان و مدیکال فود های لازم رو به مریض میدن، به کلاینت های محترم میدن و کارهای تندرستی رو انجام میدن.
آدم احساس میکنه همین الان باید بلند شه بیاد پلو شما جوانی رو به خودش برگردونه. خانم دکتر شما همیشه لطف میکنید و یک پروموشن رو برای ایجاد انگیزه برای شنونده های ما اعلام میکنید. برای امروز چه محصولی رو در نظر گرفتین؟
خواهش میکنم، ما برای امروز برای 5 شنونده اولی که تماس بگیرن به مرکز یک سیسی از فیلر جوویدرم رو به مبلغ پروموشنال $345 خدمتشون ارائه میدیم.
بسیار عالی، ممنون از توضیحتون خانم دکتر الهام جعفری، مرکز زیبایی و تندرستی امودرم در شهر ایرواین، عضو 08 و با آدرس اینترنتی amoderm.com amoderm.com در خدمت شما خانم آقایان. همین امروز با مشاوران فارسی زبان امودرم در شهر ایرواین تماس بگیرید با تلفنی که الان خدمتون میگم 949-266-7346 949-266-7346 و فراموش نکنید کلینیک تخصصی زیبایی و جوانی امودرم در خدمت شماست. با سپاس از خانم دکتر الهام جعفری.
من پیام شایانی وکیل تصادفات با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی وکیل دلسوز و آگاه شما 310-777-777-9.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من آرش حفیظی برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره تلفن 323-878-1302 با من آرش حفیظی تماس بگیرید. 323-878-1302.
Radio Iran. Can I please have some more?
Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
من یه مسئله دیگه که میخواستم باهاتون مطرح کنم.
یه کمی بلندتر صحبت کنید. مرسی عزیز جان.
بهتر شد؟
بهتر شد، ممنونم.
ما 6 سال پیش که ایران رو ترک کردیم، هر دومون برای تحصیل به اینجا اومدیم و واقعا هر دومون قصد داشتیم که برگردیم ایران. ولی در حال حاضر و توی این مدت من 3 بار به ایران سفر کردم و همسر متاسفانه فقط 1 بار و 5 ساله که ایشون ایران سفر نکردن و الانم به خاطر یه مسئله اگه برن ایران تا 2 سال نمیتونن برگردن. الان هنوز ایشون نظرشون اینه که باید برگردیم ایران و با توجه به تغییراتی که توی 6 سال گذشته ایران به وجود اومده و اینکه ما بچه دار شدیم، شاید برام سخت‌تر شده و احساس می‌کنم که دیگه واقعا تواناییشو ندارم که برگردم ایران. ما هر دو اون دوست داریم برگردیم ایران و از نتیجه علمی که اینجا یاد گرفتیم توی مملکت خودمون استفاده کنیم. واقعا دوست داشتنمونه. ولی از نظر درست بودم من فکر می‌کنم اگه من الان برم ایران انقدر توی شرایط جزئی گیر میکنم که وقتی به دست نمیارم که بخوام کار درستی انجام بدم و آجوری جا به جا
کنم. نه صبر کنید، شما درستتون رو به کجا رسوندی؟
من هنوز یه خیلی نکته خوبی بودم آقای دکتر، من هنوز 2 سال از درسم باقی مونده ولی هستم خب درسشون تموم شده و دلتنگم و میخوام برن و من واقعا فکر میکنم که اگه ما یه رابطه خیلی خوبی با هم دیگه داشتیم، من میتونستم شاید به خاطرشون برم ایران، تو این 2 سال شاید چند بار سفر کنم، از راه دور تحصیلاتم رو تموم کنم. ولی از اون طرف هم نگرانم که خب ما
نصب کنید. میتونید این کار رو بکنید؟
سخت هست ولی شدنیه. بله میتونم، چون من کار آزمایشگاهی ندارم که لازم باشه حتما آن کمپس باشم برای تموم کردن درسم.
ببینید عزیز، اگر ایشون کارشون کی تمام میشه و حاضرن برای رفتن؟
ایشون دستشون تموم شده، فارغ التحصیل و مدرکشون رو گرفتن. یه مشکلی که بود ایشون نمیدونم مسائل مالی داشتن که باید به خاطرش مقدار میموندن و اینکه یه مواقعی که مثلا روابط اون بهتره، خب میگن که از نظر اخلاقی من باید بمونم که تو هم درستو تموم کنی، ولی خب یه موقعی که حالشون بد میشه میگه من همین فردا میخوام برم، یا وقتی اگه حالشون خیلی بد باشه میگه من میخوام برم، پسرمونم میخوام ببرم.
نه ببینید عزیز، من بیشتر به هم ریختگی حالشون رو میبینم، شاید هم یه ذره مانور میکنن، یعنی احتمالش هست. اگر شما، من البته کم میدونم، ولی اگر شما فکر میکنید که به درستون، چون من نمیخوام شما درستون تموم نکنید، آنچنان لطمه ای نمیزنه، فقط زحمت بیشتری براتون به وجود میاره، شاید صلاحتون رو با هم برگردید. یعنی دلیلی من نمیبینم که این خطری که هم اکنون دور سر شما هست رو تبدیلش کنید به یک واقعیت و بعدا کارش نتونید بکنید. گفتم انتخابتون اولا خیلی بین خوب و بد و اینا که نیست، انتخابتون بین بد و بدتره، ولی شاید صلاحتون اینه که برگردید و بدون قرنق و ناله و بدون طلبکاری و بپذیرید اونا رو، و الا مسئله است. البته من با این فرض دارم حرکت میکنم که ایشون رو در حدی که شما گفتید و شناختم خیلی از خط خارج شده نبینم و یا نباشم، ولی اگر تقریبا همین حدس و گمان من درسته، صلاح شما برگشت به ایران.
وای دکتر، من یه مشکلی که برای برگشتن به ایران دارم اینه که ایشون خیلی شخصیت پدرشون هم البته اینطوری بودن که خیلی روی حرکات و رفتار و روابط من خیلی حساسن و اینکه فکر میکنم که توی ایران چون بقیه آدم ها به حریم خصوصی انسان کمتر متاسفانه دیدم که احترام میذارن، یه درصد کمی هستن، ولی خب همون درصد کم باعث میشن که توی خیابون داریم با هم میریم یا اینکه جایی هستیم حس تعصب ایشونو برانگیزن و عواقبش دامن منو بگیره، اینم یه فاکتوریه که
نه خب اون که عزیزم ببینید عزیز، اون که یه واقعیت هست، یعنی در یه جامعه مرد سالار، اون هم به گونه ای که زن به عنوان یک کالای جنسی است و بعدم مسائل مربوط به به هر حال از غیرت گرفته و محرمیت گرفته و مسئله ناموس و این حرفا، معلومه این حرفا رو مخصوصا در رشته‌هایی که شما هستید و در اون محیط‌ها خیلی بیشتر میشه شنید و ماجرای کوچه و خیابان هم هست، ولی این چیزی نیست که بتونه مبنای تصمیم گیری شما. شما اگر به من میگفتید یک، این مرد آنچنان عوض شده که یا آنچنان مردی است که دیگه من باش راحت نیستم، خب من همچین پیشنهادی رو نمی‌کردم که از شما برگردید. من دو دفعه تکرار کردم که فرض من بر این است که ایشون رو تقریبا عادی میبینم و امید من به این است که یه واقعیات و حقایقی رو بپذیرن و نگاه و نظر و روش و حتی منششون رو عوض کنن، ولی اگر اونا نباشه خب با گذشت زمان اوضاع میتونه بدتر باشه. ولی شما نمیتونید ایشون رو نگه دارید تو این شرایط، برای اینکه با این پایین و بالا رفتن ایشون میتونید کار دست خودتون بدید و ضمناً اون آرامش و راحتی رو برای خوندن درس ندارید. دو، اون وقت درست است که ایشون به خاطر شما مونده، ولی شما هم به خاطر خودتون او رو نگه داشتید، این ماجرا یه مقدار گرفتاری‌های دیگه‌ای به وجود میاره. بعدم این موضوع مربوط به ماندن و رفتن اینا تصمیم‌های قطعی و نهایی نیست، یعنی ای بسا شما برید البته درصد کمی است بگه برگردیم، یا که بعید میدونم، یا اینقدر زندگیتون خراب بشه که شما فکر کنید من حالا دیگه باید برم دنبال زندگی خودم. و خب اونجاست که موضوعی مطرح هست. نگاهی هم که ایشون به ماجرای مسائل خودشون و یا بچه میکنن خب منو نگران میکنه، برای که از یه آدم تحصیل کرده انسان انتظار نداره که حداقل در زمینه‌ای که نمیدونه نخواد بپرسه. ولی خب خیلی از اوقات اینا در کشاکش اختلاف خودشو نشون میده، بعدن بسیاری از این آدم ها وقتی که در یه شرایط آرامی باشن حاضر به یه مقدار پذیرش واقعیات و همکاری هستن. اینی که من متوجه هستم، من اصلا نگفتم که شما با توجه به اینکه درستون تمام نشده و این اشکالات و اختلافات رو دارید براتون خوبه برید ایران، معرفم این بود که ایشونی که تا اینجا آمده و صحبت از جدایی و طلاق میکنه و یا حرفایی از اون قبیل که شما اشاره کردید، شما اینجا نمیتونید درباره موضوعی جزئی سر خواستتون بیستید، ناچار یه قابلیت انعطافی باید داشته باشید به این امید که بتونید یه چیز بیشتر و بهتری رو حفظ کنید. و چون هنوز خود شما اگر اشتباه نکنم یه دفعه هم یه جمله گفتید اگر اشتباه میکنم که من دوستش دارم، اگر هم چه حرفی من از شما شنیدم و اگر همچنان احساسی در مورد ایشون رو دارید، خب شما نمیتونید برای کسی که دوستش دارید از یه چیزایی که خودتون دوست دارید نگذرید، وقتی که مخصوصا رو شما رو در اون شرایط قبله. به من میگید کار و نظر و روش و برخورد ایشون درسته، میگم نه، من از ایشون جانبداری نمی کنم، ولی موضوع دادگاه نیست که حکمی صادر کنه مقصر که داست. موضوع یه نوع همکاریه، یه نوع به نوعی کنار آمدن است برای حل مسئله، برای رفع مشکل، نه ایجاد مسئله و مشکل بیشتر و یا احتمالاً برنده یا بازنده شدن. به همین جهت است که مخصوصا وقتی اشاره کردید به اینکه وقتی مادرشون اینجا بودن ایشون حالش خوب بود و بعدم به دلتنگی و وابستگی ایشون و اون شرایطی که در مورد پدر و اینا گفتید، به نظر من ایشون میتونه بره ایران، خیلی کاری به کار شما نداشته باشه و در نتیجه این انتظاری که داره یا این مسائلی که هم اکنون داره چه با شما چه با خودش، اینا از بین بره. بسیاری از مردانی از این قبیل که شما الان همسرتون رو تا حدودی برای من توصیف کردید اونجا میره، آنچنان درگیر فرض کنید کار دانشگاهی و بزن و به کوبهای اونجا میشه که درست است که به جنبه های مثبت و خوب رابطش با شما ممکنه اونقدرها اهمیتی نه دو اعتنایی نکنه، باتون اختلاف و دعوام پیدا نمیکنه، یعنی یه نوع دوری و نه دشمنی پیدا میشه، چون الان کار شما دشمنی شده و اونه که بد غلطه. به همین جهت که شما به من میگید جنبه‌های مثبت و منفی داره باتون موافقم، ولی چون برای من مهمترین مسئله با توجه به فرزندتون، چون اگر فرزندی در کار نبود من کاملا نظرم مختلف و متفاوت می بود. ولی حالا که فرزندی در کاره، شما برای حفظ این زندگی ناچار باید قدم‌هایی رو بردارید، هر اندازه که حتی غلط باشه، برای اینکه چیز مهمتری اینجا مطرح است. و گفتم اگر ایشون یه مقدار حرف بزنه که واقعا الان که هست و چه هست و کجا هست و کجا میخواد بره، خیلی موضوع روشن‌تر میشه، متوجه برخی از جنبه‌های قانونی مربوط به حضانت و کاستدی بچه در کانادا و ایران هم هستم، یعنی از اونم بیخبر نیستم، نگرانی شما رو هم در یه زمینه‌ای متوجه میشم. ولی با وجود همه اینا من در حد کمی که در مورد شما و همسرتون میدونم، ترجیح من این است که اگر ایشون حاضر باشه بگید میرم و بعد اون رفت آمد و زحمت رو به جان بخرید، چون شاید هزینه کمتری باشه برای حفظ یه چیز بیشتر و بهتری.
خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا از صحبت باهاتون لذت بردم.
لطف دارید،
خیلی مفید بود. من یه نکته اگه اجازه میدین دوست دارم، خیلی دوست دارم مطرح کنم. من اینجا با خیلی کلا به مسئله روانشناسی آشنا علاقه مندم و دوست دارم مطالعه کنم، چون برام واقعا فکر میکنم مثل یک چراغ قوه‌ایه که نور میندازم و میبینم و از ترسم کم میکنه و به هم کمک میکنه آگاهانه تر قدم بردارم. من با مشاورای زیادی صحبت کردم، کانادایی، ایرانی، خارج و داخل ایران، همه خوب بودن. ولی واقعا حتی صحبت های غیر مستقیمی که از شما میشنیدم با بقیه شنونده ها انقدر برای من مفید بوده که واقعا نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم و دوستان خودتون بدونیم که چقدر ارزشمندید برای ما.
به هر حال سپاسگزارم از خوبی و محبتت، امیدوارم شما و همسرتون هم بتونید مسائلتون حل کنید تو سالهای سال کنار هم باشید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
همچنین.
ممنون. متشکرم. شنگارجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
پروین جوادی، مشاور ازدواج و خانواده، در مورد سامان بخشیدن به نابسامانی های روابط با عزیزانتان صحبت می کنم.
همین یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر با پروین جوادی، مشاور ازدواج و خانواده.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشه، نشوفیه نکنات
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005
پنج.
هنوز رو کامپیوتری؟
آه خسته شدم از بس به فروشگاه و وبسایت‌های مختلف سر زدم. سه هفته هم بیشتر به مهمونی نمونده. ای کاش یه جایی بود که میشد همه وسایل شیک منزل رو با بهترین کیفیت و قیمت مناسب یک جا تهیه کرد.
ها یار در خانه با تو گرد جهان می‌گردی. برو داونتاون دیزاین سنتر. داونتاون دیزاین سنتر دست تمام فروشگاه‌ها و وبسایت‌ها رو از پشت بسته. تو می‌تونی تمام وسایل منحصر به فرد رو از اونجا تهیه کنی، مثل لوسرای اروپایی، چاینا کابینت، سرفای آلمانی، آینه و کنسول، تابلوهای نقاشی، مجسمه‌های برنز، مبلمان و صدها قلم اجناس تزئینی رو با کمک خودشون تهیه کنید و همون روزم تحویل بگیرید.
عالی شد.
ولی عجله کنم تا قیمت‌های داونتاون دیزاین سنتر تا 80% تخفیف داره به اونجا سر بزن. مطمئن باش دست خالی برنمی‌گردی.
داونتاون دیزاین سنتر در 313 غرب خیابان 8 بین هیل و برادوی. 213-955-9009 و یا 310-903-2629.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه می شکنم، رو به خودم داد می زنم، این آینه است یا که
دکتر ظاهر فلاحی، وکیل رسمی کالیفرنیا و حسابدار CPA، جنبه‌های قانونی و مالیاتی آوردن پول از ایران را بررسی می‌کند. سه‌شنبه 9:30 صبح 424-901-8529-714-546-4272. Buzzer Media in association with